ویدئوی شماره 4 فالوآپ. این ویدئو شامل نکات طلایی فالو به اضافه راهکارهای عملیاتی و همچنین ابجکشن ها و جواب هاش هست. این ویدئو رو چندین بار نگاه کنید تا روی مطالبش کاملا تسلط پیدا کنید. مطالب این کلیپ فوق العاده اهمیت داره و اگه اینا رو به کار ببندید فوق العاده میتونید موفق باشید و خوب پیش برید توی پیگیری هاتون و کلا تو رشد تجارتتون. خب اول میریم سراغ مفهوم فالوآپ. فالوآپ به معنی پاسخگویی به سوالات و ایرادات و رفع نگرانی ها و ابهامات هست. پس دقیقا کاری که ما توی فالوآپ انجام میدیم همینه، سوالات رو جواب میدیم و نگرانی ها رو برطرف میکنیم. فالوآپ به معنی دنبال کردن و رها نکردن هست و حالا میخوایم روی مفهوم با هم دیگه کار کنیم. مفهوم فالو یا پیگیری. اول این سراغ زمانبندیش و بعد از اون نکات طلایی رو خدمتون میگم. زمانبندی پیگیری، بعد اینکه شما کار رو معرفی کردید بهترین زمان 24 ساعت بعد از معرفی کار هست و خیلی خوبه که شما در همون جلسه معرفی کار جلسه فرداش که جلسه پاسخگویی به سوالات هست رو ست کنید با شخصی که جلسه معرفی کار رو اومده. ماکسیموم دیگه 48 ساعت بعد، دیگه دیرتر نشه. چرا دیرتر نشه؟ چون مطالب از ذهن پرسپکت شما میپره، ممکنه فراموش کنه مطالب مهمی که توی جلسه معرفی کار بهش گفتی، رفته رفته مطالب فراموش میشه. نکته دوم اینه که به خاطر اینکه اشتیاق اولیه‌ای داره شخص پرسپکت، میره این موضوع رو با وجود اینکه شما گفتید با شما این کار انجام بده و با همدیگه برین با افرادی مطرح کنید، ولی اون بعد معرفی کار میره به تنهایی کار رو به اطرافیانش به خانوادش توضیح میده و طبعا اونا به خاطر اینکه اطلاعات زیاد روی بازاریابی شبکه‌ای ندارن ممکنه که رگ شخص رو بزنن و اون رو منفی کنن به خاطر نبودن اطلاعات کافی و اینجا پیگیری برای شما خیلی سخت میشه که شما بخواید دوباره شخص رو به جلسه ای دعوت کنید و زمان بر میشه. پس بهتره که سریعا جلسه پاسخگویی به سوالات رو ست کنید. میرم سراغ نکات بسیار مهم و طلایی در پیگیری و کلا در بازاریابی شبکه‌ای. نکته اول اینه که برای اینکه شما پیگیری مؤثر داشته باشید لازمه که از همون مرحله اول، از همون پراسپکتینگ پرقدرت ظاهر بشید. اگر شما از همون ابتدا پرقدرت ظاهر بشید میتونید پیگیری مؤثر و با کیفیتی رو داشته باشید. اما اگه این کار نکردید، حالا بنا به اشتباه خودتون یا بنا به نداشتن مهارت یا اطلاعات کافی که مثلا توی پراسپکتین چطور عمل کرد، توی پرزنت بعد چطور عمل کرد، توی زمینه سیدی چطور بهت عمل کنید، اگر خرابکاری کردید هیچ اشکال نداره و این خرابکاری ها کاملا توی پیگیری قابل جبران هست. پس این کلیپ اهمیت بالایی داره. اگه شما تا الان کار رو هم خراب کردید میتونید خیلی خوب و خیلی با کیفیت پیش برید. یکی از بزرگترین و مهمترین مهارت‌ها توی بازاریابی شبکه‌ای مهارت پیگیری هست که الان بیشتر روش صحبت می‌کنیم. پس شما لازمه تمام مراحل رو پرقدرت برید جلو و با کیفیت و حرفه‌ای عمل کنید. نکته بعدی اینه که شما مغازه ندارید و همه چیز در گفتار، تفکر، کردار و پوشش شما خلاصه میشه. در واقع شما دارید خودتون رو بازاریابی میکنید و شخص مقابل شما، پرسپکت شما به شما نگاه میکنه. شما الگوی تجارتتون هستید. اگه شما عالی باشید، اگه شما خوش‌تیپ باشید، اگه شما خوش برخورد باشید، در واقع نمادی از تجارت رو دارید به شخص مقابل القا میکنید و اون دنبال تاییدیه های کوچیکی است تا حرفای شما رو بپذیره و این میتونه تاییدیه خیلی خوب باشه. بیان خوب، صحبت های خوب، تغییرات مثبت، مکان تجاری مناسب که خونه است، پوشش خوب، تفکر زیبا و قشنگ، تمام اینها به شخص مقابل شما القا میشه و اون حس میکنه. و اینکه راحت بهتون بگم چی میگید مهم نیست، چطور میگید بسیار اهمیت بالاتری داره نسبت به اینکه شما چی میگید. پس به این موضوع به شدت دقت کنید. خیلی از روش هایی که شما استفاده میکنید، نکته بعدی هست، خیلی از روش ها قابل هضم نیست، روش ها پیچیده است و برای شخص مقابل شما، برای سازمان شما، برای خانواده شما، حتی برای لیدرهای شما این روش ها قابل درک نیست، قابل هضم نیست. به راحتی متوجه نمیشه آدم دقیقا منظور شما چیه. خیلی میان مثلا حرفه‌ای ترش کنن، میان بهترش کنن، ولی به این شکل میان خرابش میکنن که میان پیچیدش میکنن. شما خیلی ساده فقط کافی لیدرهای بزرگ رو ببینید، متوجه میشید که اونها در ساده ترین شکل ممکن دارن رفتار میکنن. برای معرفی کار، برای زمین سازی، برای فروش محصول، برای محل جلسات، برای لباس پوشیدن، برای صحبت کردن، هر چی ساده تر بهتر. نبوغ در سادگیه. اگه پیچیده کنید طرف متوجه نمیشه. خب طبعا لومر اینجوری تو دهنشون نمی کنن. هر چی ساده تر راحت تر و قابل فهم تر و سرعت رشد شما هم بیشتر میشه به این شکل. مثلا چون پیشی داشت میکنه انگار یه جوری داره دفاع میکنی و کسی معمولا بیشتر داره دفاع میکنه، یه جوری انگار حرفش میخواد الغا کنه و خیلی حق رو بهش نمیدن. هرچی کوتاه مختصر مفید باشه بهتر و ساده تر و راحت تر. سازمان شما هم یاد میگیره و اونها هم ساده پیش میرن جلو و اونها هم موفق میشن به خاطر اینکه نبوغ در سادگی است. هر چی ساده تر سرعت رشدتون بهتر و سریع تر خواهد بود. خب نکته بعدی که میخوام بهتون بگم در رابطه با صداقت هست. صداقت از اصول کار ما در بازاریابی شبکه‌ایه. تحت هیچ عنوانی، نه صلاح دید، نه مصلحت، نه شرایط خاص، به هیچ وجه دروغ جایز نیست، لاف زدن جایز نیست، بلوف جایز نیست، به هیچ وجه نباید دروغ بگید، چون که خاصیت دروغ لو رفتنشه. خیلی جالبه، شما میتونید الان آنالیزم بکنید توی زندگیتون اگر اشتباهی شیطان گولتون زده، دروغی گفتید جایی، اون دروغ لو رفته. محال ممکنه که دروغی لو نره. پس تا جایی که میتونید با صداقت برید جایی، چون صداقت از اصول کار ماست. اگر چیزی رو نمیدونید خیلی ساده برید بلد نیستم، این حس رو به طرف مقابلتون الغا میکنید که حرفای دیگه که زدم کاملا بلد بودم، مطمئن بودم و راست گفتم و اینو واقعا نمیدونم، برای همین دارم بلد نیستم، و احترام میذارید به شخص مقابلتون، اون هم به شما احترام میذاره، جواب رد بالا سرتون میپرسید و بهش میگید. به همین سادگی. به من مثال یک موضوعی رو ممکن مطرح کنه که شما اون موضوع براتون، برای اینکه فعالیتتون رو شروع کنید مهم نبوده یا بهش فکر نکرده بودید. پارامترهایی که شما براتون مهم بوده رو شما نگاه کردید داره و وارد تجارت شده، ولی اون سوال رو بلد نیستید. بگید خب این مورد برای من مهم نبوده، چی نکته ظریفی باری کرده، چی نکته بین تحسینش رو هم انجام بدید شخص رو که باری کرده این نکته رو گفتی، ممنون از سوال مهم، سوال قشنگت. به این روش، به این روش میتونید خیلی ساده کارتون رو پیش ببرید. یک فروشنده حرفه‌ای، بچه این که نکته که میخوام بهتون بگم، این از مهمترین نکات در بازاریابی شبکه‌ایه. اینو واقعا انجام بدید. رمز موفقیت توی رعایت کردن این نکته است. فوق‌العاده مهمه. یک فروشنده حرفه‌ای اطلاعات و احساساتش رو میفروشه و یک فروشنده آماتور محصولش رو میفروشه. اگه شما قرار نتورک کار کنید، اگه قرار بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی فعالیت کنید، خیلی مهمه بدونید که اینجا تجارت، تجارت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی هست. شما دارید اینجا اطلاعات پراکنده میکنید مثل خورشید، بی‌دریغ بتابید. یه فروشنده حرفه‌ای اطلاعاتش رو ارائه میکنه. اشتباه نکنید، فرصت کاری رو هم که ارائه میکنید، این هم خودش یک مدل فروشه، چه محصول چه فرصت کاری، هر دوتاش فروشه. و موقعی که شما دارید فروش انجام میدید، باید اطلاعات و احساساتتون رو ارائه کنید. اینقدر اطلاعات میدید تا پراسپکت بتونه، مشتری احتمالی بتونه تصمیم گیری خوبی رو انجام بده، بتونه تصمیم گیری محکمی رو انجام بده و اونه که ارزشمنده، نه که به هر طریقی طرف رو مجبور به ورود به تجارت کنیم، مجبور به خرید کنیم. نه، این ارزشمند نیست. چیزی ارزشمنده اینه که شخص شما خودش انتخاب کنه و شما در انتخاب باید کمکش کنید، حتی اگه نخواد وارد تجارت بشه بشه شما باید اون احترام بذارید، اصلا اشکال نداره. بعد اینقدر اطلاعات بدید تا شخص مقابل شما حس خوبی پیدا کنه، ببینه اون چیزی که میخواد تو این تجارت وجود داره، ببین چیزی که میخواد با در کنار شما بودن به وجود میاد. وقتی شما اطلاعات بدید با نگرش فراوانی که انرژی شما و اینکه انرژی شما هدر نمیره و اگه برای یه شخص انرژی گذاشتید هدر نمیره انرژی و به شما برمیگرده، خب اون حس خوبی پیدا میکنه. و نتورک تجارت حس هاست و اون به خاطر حسی که از شما پیدا کرده دوست داره با شما باشه و اینو تجربه ثابت کرده. سعی کنید اطلاعات بدید، سعی کنید احساساتتون رو به اشتراک بذارید به جای اینکه محصولتون رو بفروشید. فروشنده آماتور میاد محصولش رو میفروشه و مشتری خیلی ساده راحت گاهن این حرف میزنه، میگه ازت نمیخرم، میگه وارد کارت نمیشم، محکم این حرف رو میزنه. بعضی هم به خاطر احترامی که برای شما قائلن این حرف رو نمیزنن و خیلی ساده و خیلی شیک و مجلسی شما رو میپیچونن. پس بهتر اطلاعات بدید بی دریغ تا افراد بتونن تصمیم گیری به موقع و درستی رو داشته باشن. کسب مهارت توی بازاریابی شبکی از خیلی راه ها امکان پذیره. یکیش همین فیلمیه که دارید شما ملاحظه میکنید، یکیش که خیلی خیلی مهمه ارتباط با گروه حامیان هست. کارگاهی با هم دیگه کار کنید، درگیر باشید، تعریف کنید من این کاری کردم اون کاری کردم این اقدام رو انجام دادم و اونا کمکتون میکنن، بعد با تمام وجود هم کمکتون میکنن. چون تجارت تنگ و تنگیه، ارتباطات شدیدیه، موفقیت شما موفقیت اونهاست، موفقیت اونها موفقیت شماست. بس این خیلی به هم دیگه کمک میکنه و خیلی به این قضیه کمک میکنه که اونا با تمام وجود به شما کمک کنن و شما رو ساپورت کنن. پس ازشون بخواید به شما کمک کنن. کسب مهارت پس شد این فیلم، ارتباط به گروه حامیان، کارگاهی کار کردن با اونها، کارگاهی کار کردن با افراد خانواده، با دوستان، با همسر، با افراد دیگه، تا انقدر این کار انجام بده تا مهارت درونتون ایجاد بشه. همچنین کتاب خوندن و چیزهای دیگه. اما مهمترین راهکار، مهمترین نکته و بهترین پیشنهادی که میتونم بدم و تمام دنیا هم این حرف میزنن برای کسب مهارت اینه که شما در شرایط واقعی فالو قرار بگیرید. یعنی شخصا خودتون یک نفر رو پیگیری کنید. در ابتدا ازتون میخوام که پیگیری اول و دومتون رو به عنوان مثال، حالا یک پیگیری دو تا پیگیری رو بالا سرتون از اون بخواد که براتون انجام بده و با دقت گوش کنید تا یاد بگیرید. اما پیگیری های بعدی رو سعی کنید خودتون انجام بدید. این باعث کسب مهارت میشه و هیچ عاملی به این اندازه در کسب مهارت شما تاثیرگذار نیست. چرا؟ چون اونجا شما مجبوری جواب بدید، باید جواب بدی. کلمات، حرفا، تفکر و رفتار شما تأثیرگذار هست در پرسپکت شما، پس شما باید جواب بدی. وقتی شما مجبوری به جواب دادن، توانایی انسان شکوفا میشه و شما مهارت کسب میکنید. اصولی که توی این فیلم دارم بهتون یاد میدم رو کار کنید در عمل و یواش یواش مهارت خودتون رو ارتقا بدید. اینطوری خوب هم میتونید عمل تکثیر رو انجام بدید و این مهارت ها رو به سازمانتون منتقل کنید. خب بریم سراغ راهکارهای عملیاتی پیگیری یا فالوآپ. راهکار اول و دوم رو با هم بهتون میگم. خوب دقت کنید، شما یک دهان دارید و دو تا گوش، یک دهان و دو تا گوش. شما باید یک برابر صحبت کنید، دو برابر گوش کنید. این خیلی مهمه. صحبتایی که شما میکنید چی باشه؟ سوال. چه سوالاتی؟ سوالات هوشمندانه، سوالاتی که شما رو به جواب نزدیک میکنه، سوالاتی که یک سره از طرف اوکی میگیره، بله میگیره، پس اینجوریه دیگه، آره، پس اون اینجوریه، آره، به این شکله، خب بعد کار چطوریه، به این شکله. سوال، این سوالات باید هوشمندانه باشه و موقعی که شما دارید گوش میکنید و زیاد هم گوش میکنید 70% گوش میکنید باید شنونده فعال باشید. یعنی چی؟ خب میگفتی بعدش چی شد؟ بعد تو برنامه چیه؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ بعد اینکه این چقدر پول میشه؟ اینطوری که وقتت کمه، اینطوری وقتت زیاده، خب برای دو سال بعدش چه برنامه داری؟ این روند کاری که به نتیجه بهت میده، تا چند سال دیگه تو باید کار بکنی؟ سوالات هوشمندانه و شنونده فعال، این رو به خاطرتون بسپارید. شما یک دهان دارید دوتا گوش، 30% صحبت میکنید سوالات هوشمندانه و 70% گوش میکنید. سوالاتتون رو میتونید خیلی جالب به این شکلی میگم رو هم انجام بدید. یک تکنیک خیلی جالب بهتون یاد میدم به اسم question to question یا سوال تو سوال. این تکنیک به این صورته که به عنوان مثال پرسپکت از شما میپرسه که کارش هرمی نیست، شما میگید چطور فکر میکنی؟ چرا همچین فکر رو میکنی؟ یا از شما میپرسه محصولاتش گرونه ها، چرا فکر میکنی گرونه؟ با چی مقایسه کردی؟ آقا من پدر مادر ممکنه اوکی ندن، چرا فکر میکنی اوکی ندن؟ من باید با لیست سرد شروع کنم، چرا فکر میکنی لیست سرد بهتر باشه؟ سوال میپرسید، سرد یک حرفی میزنه، شما سوال تو سوال. این راهکار شما رو به سوال اصلی میرسونه، شما رو به نگرانی و ایراد یا سوال اصلی پراسپکت میرسونه و اونجا میتونید هسته سوالات رو پاسخ بدید. در واقع خیلی وقتا سوالاتی که از شما میپرسن یک پوشش هست که سوال اصلی رو مخفی کنه. وقتی شما سوال تو سوال رو استفاده میکنیم یا طرف خودش جواب خودش رو میده، خیلی وقتا اتفاق میفته، یا میگه سوال اصلی رو از شما میپرسه و شما به مثبت و جواب نهایی اوکی نزدیک و نزدیکتر میشید. خب میریم سراغ قانون سوم یا در واقع راهکار سوم برای پیگیری، درک احساسی متقابل یا فیل فیل فوند. درک احساسی متقابل یا هم احساسی به این شکله که شما باید خودتون رو جای پرسپکت بذارید، شما باید خودتون رو جای شخص مقابل بذارید و حس کنید که اون چه حسی میکنه. اگه قرار شما محصولی بفروشید، خب خودتون جای اون بذارید، دوست دارید چه برخوردی باهاتون بشه، همون برخورد رو با شخص مقابل انجام بدید. اگه یه محصول مصرف کرده سعی کنید حسش رو درک کنید، اگه نگرانی داره سعی کنید درک کنید و این رو به زبون بیارید. حس میکنم چه حسی داری، میدونم چه حالی داری، میدونم شوره سر خیلی اذیت میکنه، میدونم مثلا خشکی پوست دست اذیت میکنه، میدونم آدم اکثرا فعالیت میکنه نیاز به یه خوشبو کننده داره، اینو درک میکنم، میدونم جنس بازار بنجله، درک میکنید طرف رو. حالا طرف محصول مصرف کرده، میتونید در رابطه با مصرفش باید صحبت کنید و همه احساسی کنید. بریم سراغ کار. در مورد کار میدونم کارا سخته، شرایط دشواره، زندگی و فلان، آره راست میگی حق با توه، میدونم آره اوکی نمیدن راحت، قبول نمی کنن خانواده، حتی دوستان شاید به راحتی وارد کار نشن تا جات قبول نکنن، درکت میکنم، آره این قضیه هست، منم حس تو رو داشتم هرمی، آره من فکر میکردم هرمیه. اینطوری میتونید باهاش هم احساسی کنید و این تاثیر فوق‌العاده‌ای در پیشبرد کار شما داره. نکته بعدی احترام متقابل هست. یه جورایی اینا همش مکمل هم، اگه دقت کرده باشید گزام همه همدیگر رو تایید میکنن و مکمل هم هستن. احترام بذارید، شما با گوش کردن میتونید احترام بذارید. آدم ها دوست دارن صحبت کنن، دوست دارن مطرح بشن. یه نکته خیلی مهم لابلا بهتون بگم، هیچ وقت نگید من و پول من، بگید شما و پول شما. من در مورد شما دارم صحبت میکنم، در مورد درآمد شما، در مورد موفقیت شما، در رابطه با سختی های شما، در رابطه اون دارم صحبت میکنم و این برای من خیلی خیلی اهمیت داره. خب حالا میخوام احترام متقابل رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید وقتی که شما به یه شخص احترام میذارید و حرفاش رو گوش میکنید، اون هم به شما احترام میذاره و حرفاتون رو گوش میکنه. وقتی شخص مقابل شما یه سری حرفی داره میزنه اشتباه، لابدش بالاخره یه نکته درست هم پیدا میشه دیگه، لابدش بالاخره یه حرفش هم درست هست دیگه، در نهایت این که آقا در کل داره حرفی اشتباهی میزنه ولی نگرانه، یک تاییدیه به طرف بدید، یه اوکی بهش بدید. آره اینه درست میگی، اعتباره شما شخص فرهنگی هم هستی، اطلاعات بالایی هم داری شما توی بازار، میدونم آره چون شما اینجوری هستی اینه داری میگی، درست منطقی هم هست. یه تاییدیه بهش بدید، احترام گذاشید. اون هم موقعی که شما حرف درستی میزنید و کلن اصلا همه حرف شما 100% درسته، حرف شما رو تایید میکنه، شرمنده میشه این کار نکنه. اوکی؟ پس شما هم این تاییدیه رو بهش بدید، این احترام رو به طرف بذارید، تو اون هم به شما احترام بذاره و تاییدیه رو به شما بده. هیچ وقت برند مصرفی شخص مقابلتون رو نکوبید، این یعنی کوبوندن انتخاب اون. هیچ وقت شغل شخص مقابلتون رو نکوبونید. این یعنی چی؟ یعنی این شغلی که تو انتخاب کردی به دردی میخوره. حتی اگر بدونید پرسپکت شما از این شغل متنفره و بعدش میاد و واقعا میخواد کارش عوض کنه، شما حق ندارید اون شغل رو بکوبونید. بعدا دیده شده دوستان میان میگن فقط نتورک خوبه، هیچ شغلی تو دنیا درد نمیخوره، بعد توقع دارن که ورودی هم بگیرند. محاله. خب مورد بعدی که میخوام صحبت کنم ایجاد ایمان و باور در شخص هست. شما توی پیگیری باید ایمان و باور رو در شخص به وجود بیارید. یادتون نره هیچ وقت شما در هیچ جای زندگیتون نمیتونید درون شخص انگیزه ایجاد کنید. هیچ راهی وجود نداره. راه ایجاد انگیزه درونیه. فقط یه راه وجود داره که شما درون یه شخص انگیزه ایجاد کنی، ایمان ایجاد کنی که خودت ایمان داشته باشی. وقتی خود شما به چی ایمان داشته باشی، درون شخص ایمان به وجود میاد. و این حرف من بارها شنیدم و خیلی زیاد مناظره کردم افرادی که اصلا تحقیقات نمی کنن و وارد کار میشن، انقدر که به حرفای گوینده پرزنتور ایمان دارن، انقدر که اون گوینده به اون پرزنتور داره پرقدرت و با ایمان صحبت میکنه و واقعا داره که داره صحبت میکنه و اونا هم میپذیرن این نکته رو، قبول میکنن، حتی تحقیقات هم نمیکنن و شروع به تجارت میکنن و حتی موفق هم میشن. نازش هستشون. پس این خیلی مهمه که شما در شخص مقابلتون ایمان به وجود بیارید با ایمان شخصی خودتون. حالا برعکسش تصور کنید. فرض کنید من شخصی هستم که ایمان ندارم به تجارت، برخلاف چیزی که واقعا وجود داره و واقعا ایمان دارم. تصور کنید من شخصی هستم که ایمان ندارم، شما میاد با من صحبت میکنید و من قرار شما رو فالو کنم، قرار شما رو پیگیری کنم. چه اتفاقی میفته؟ من هرچی خودم میکشم، هرچی کلمات قشنگ قشنگ استفاده میکنم، هرچی مثال میزنم، هرچی بنز و بی‌ام‌و لیدرها رو نشون میدم بهتون، تأثیری بر شما نداره. چرا؟ تأثیر زیادی نداره، به خاطر اینکه شما درون من اون حس قدرت رو نمیبینید. اگه من شخصی باشم که بعد از 10 تا 20 تا 50 تا یا 100 تا پرزنت بی خیال نتورک بشم و کلن بذارمش کنار و این رویه رو انتخاب کرده باشم، یعنی چی؟ یعنی اولین پرزنتم که دیگه خیلی با اشتیاق و انرژیه، رفته رفته پرزنت بعدیم انرژیم کمتر میشه تا به صفر میرسه و دیگه کار میذارم کنار. همچین شخص هیچ وقت موفق نمیشه. شما اگه قرار ایمان داشته باشید به تجارت، پرزنت 240می‌تون باید عین پرزنت اولتون پر اشتیاق و پر انرژی پرتوان باشه. چرا؟ چون شما به کار ایمان دارید. اگه شما به کار ایمان دارید پس ایمان دارید دیگه، این کار جواب میده و من میلیونر میشم به همین سادگی. اما اگه قرار بعد از یه مقدار پرزنت کار بذارید کنار، مطمئن باشید درونتون ایمان وجود نداره و افراد از کار خارج میشن، افراد دیگه هم به کار وارد نمیشن، چون ایمان درون شخص شما باید وجود داشته باشه. حالا برای اینکه ایمان درون شما به وجود بیاد، سه تا راهکار بهتون میگم. این سه تا راهکار رو خوب به خاطر بسپرید و انجام بدید. این سه تا راهکار باید میشه شما به هر چیزی که بخواید در هر جای دنیا، در هر جای زندگیتون بتونید ایمان بیارید. این سه تا کار رو انجام بدید. راهکار اول برای کسب ایمان، کسب اطلاعات و آگاهیه. ما رو هر چیزی که اطلاعات کسب کنیم بهش علم میاریم، باورش میکنیم، ایمان بهش میاریم. اطلاعات و آگاهی مهمترین راهکار برای کسب ایمان هست. در مورد بازاریابی شبکه‌ای اگه همچنان شکی دارید در اون خودتون، میتونید از طریق اینترنت، کتاب، فیلم و صحبت کردن با لیدرها و حامی‌ها و بالاسری‌هاتون و تحقیقات دیگه میتونید اطلاعاتتون رو ببرید بالا و به این شکل شما میتونید ایمانتون رو افزایش بدید. راهکار دوم برای کسب ایمان تمرین و تکرار هست. هر چیزی رو تمرین و تکرار کنید، یواش یواش در ناخودآگاه شما میشینه و به عنوان یک فعال اجرایی اجرا میشه ناخودآگاه، مثل رانندگی، مثلا دوچرخه سواری، مثل صحبت کردن که خب در ابتدا تولدمون بلد نبودیم هیچ کس صحبت کنه، مثل آشپزی و خیلی چیزا. تمرین تکرار باعث ایجاد ایمان و باور میشه. وقتی شما چندین بار فالو انجام بدید توی فالو قدرتمند میشید. وقتی کتاب زیاد خونه باشید و اینو تمرین تکرار کرده باشید، کتاب خون میشید. وقتی که تمرین تکرار زیاد کرده باشید با افراد تیم صد کارگاهی، فالو براتون میشه نقل و نبات و به راحتی فالو انجام میدید. و این نتیجه تمرین تکرار زیاده. و مورد سوم برای کسب ایمان درون خودتون تلقین مثبت هست. کلمات منفی رو به کل از زندگیتون حذف کنید. لازمه که این کار انجام بدید. لازمه که دوستان منفیتون رو به کل از زندگیتون حذف کنید. حذف کنید. کسانی که به شما موج منفی میدن، اینها در روش شما تأثیر خیلی خیلی منفی دارن. لازمه که شما اخبار منفی، اخبار رو از بیخ قطع کنید و دیگه تا 6 ماه سراغ اخبار نرید، چون معمولا اخبار منفی هست که رو شما تأثیر زیاد میذاره. و تا جایی که میتونید تلقین مثبت داشته باشید تا درونتون ایمان و باور شکل بگیره. و حالا که این اتفاق برام افتاد و ایمان و باور درونمون اتفاق افتاد، ما باید چیکار کنیم؟ آینده رو برای شخص مورد نظر ملموس کنیم. این کاری که شما باید در پیگیری انجام بدی، در ایمان و باور رو در شخص به وجود بری با ملموس کردن آینده. گفتم هیچ راهی وجود نداره که شما درون یه شخص انگیزه ایجاد کنید مگر اینکه خودت داشته باشی و شخص مقابل شما، پرسپکت شما، با دیدن شخص شما ایمان درونش به وجود بیاد، باور درونش به وجود بیاد. اگه شما نداشته باشید، توقعی هم نباید داشته باشید که پرسپکتور وارد تجارت بشن و شروع فعالیت کنن. خب این 5 راهکار طلایی برای پیگیری رو هم بهتون گفتم. 1 سوال کردن مرور میکنیم. 1 سوال کردن، سوال دشمنانه، question to question. 2 خوب گوش کردن، شنونده فعال بودن. 3 درک احساسی متقابل. 4 احترام متقابل. و 5 ایجاد ایمان و باور در شخص. این 5 راهکار با همن. این 5 راهکار رو باید با هم استفاده کنید. این 5 راهکار عملیاتی با همدیگه باید ترکیبش کنید و اینجوری شما میتونید پیگیری قدرتمند و مؤثر رو انجام بدید. این اولش مقدار شاید براتون سخت باشه، اما تکرار تمرین باعث میشه روش تسلط داشته باشید، تسلط پیدا کنید. خب بریم سراغ مهمترین نکته در پیگیری. اینو خدمتتون میگم بعد میریم سراغ ابجکشن ها و جواب ها. به نظر شما مهمترین نکته در پیگیری چیست؟ مهمترین نکته شناخت جایگاه است. مهمترین نکته دیدگاه حرفه‌ای شماست. برای اینکه بتونید پیگیری مؤثر داشته باشید، باید جایگاهتون رو بشناسید و دید حرفه‌ای و تاجرانه به تجارتتون داشته باشید. شما در چه جایگاهی قرار دارید؟ این خیلی مهمه. جایگاه شما جایگاه کسیه که میتونه زندگی ده ها و یا صد ها نفر رو متحول کنه. پس این جایگاه بسیار بسیار ارزشمندیه. جایگاه شما جایگاه کسیه که میتونه باعث رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورش بشه. یه دقیقه خیلی ساده توی کشورهای دنیا که نتورک واردش شده، نتورک مارکتینگ قانونی، و 5-6 سال از این داستان گذشته، میبینید که بعد 5-6 سال توی این کشورها تحولات عظیم فرهنگی و اجتماعی به وجود اومده به لطف نتورک و روند کارش و روند شکلیش و روند رشدش. حتی خیلی از این تجارت میرن بیرون ولی آثار نتورک درونشون وجود داره و زندگیشون واقعا متأثر شده از چیزهایی که شما بهشون یاد دادید. پس قدر کارتون رو بدونید، شما باعث میشید افراد بسیار زیادی به هدفاشون دست پیدا کنن، افراد خیلی زیادی خودشون رو پیدا کنن، خداشون رو پیدا کنن، درک کنن. شما تو این کار باعث میتونید بشید که اتفاقات خیلی قشنگی تو خیلی زندگی ها بیفته، باعث رشد کشور میتونید بشید، دست واسطه ها رو قطع میکنید و تجارت واقعی رو دارید انجام میدید و این خیلی ارزشمنده. و اینو اگه بدونید پیگیریتون مؤثر میشه. هر وقت احساس کردید که ضعیف هستید توی پیگیری کردن ها، صحبت کردن ها، تصور این رو به خاطر بیارید که شما یک لیدر بسیار بزرگ هستید، درآمد بسیار بالایی دارید و الان میخواید، الان به موفقیت رسیدید و به رویایی که خواستید دست پیدا کردید. حالا میخواید که افراد دیگه‌ای هم به موفقیت دست پیدا کنن. چی کار میکنید؟ خب میاد اشتیاقتون رو به اونا به اشتراک میذارید دیگه، به همین سادگی اشتیاقتون رو با اونا شیر میکنید و اونها متوجه این خوبی میشن و زندگیشون تغییر میشه. این کار رو انجام بدید. شما برای اینکه الان که هنوز ثروتمند علازم مالی مثلا نشدید بخواید بشید، لازمه که الان اون دیدگاه رو الان داشته باشید. حتی نباید پولدار بشید تا بعد اون دیدگاه رو به دست بیارید، چون اینجوری اتفاق نمیفته. شما باید الان اون دیدگاه رو داشته باشید که موفق هستید و میخواید مثل خورشید به همه بتابید و بعد به اون جایگاه حتما و 100% خواهید رسید با تلاش بسیار زیاد. خب بریم سراغ سوالات رایج در بازاریابی شبکه‌ای. سه تا محور داریم که تمام سوالات و تمام عللی که افراد توی نتورک فعالیت نمی کنند یا شروع به فعالیت نمی کنند از این سه تا محور خارج نیست. این اگه شما در رابطه با این سه تا محور اطلاعات کافی و وافی داشته باشی، هر سوالی رو در رابطه با بازاریابی شبکه‌ای میتونیم جواب بدیم. این همین سه تا محور. محور اول در رابطه با خود تجارت، در رابطه با نتورک. خیلی نتورک نمیشناسن، این چه تجارت قشنگی، چه تجارت بزرگی هست، چقدر به نفع مردم، به نفع دولت، به نفع خود افراد، به نفع شرکت ها، چقدر باعث روش میشه، نمیدونن. و همچنان مرغی پا داره، همون شرکت هرمی، اینا هم همون هرمی هست. خب نمیدونن. و شما با دونستن اطلاعات نتورکی و دونستن علم نتورک میتونید باهاشون صحبت کنید. مورد دوم شرکت هست. شما برای اینکه بتونید پیگیری انجام بدید، توی دومین محوری که باید اطلاع داشته باشید شرکت خودتون هست. خیلی نتورک قبول دارن، اوکی قانونیه قبول، نتورک هم اهرم پولدار میشی، من به این شرکت اعتماد ندارم. در تو شرکت خودتون اطلاعات کامل رو باید کسب کنید. و مورد سوم خود شخص هست. طرف ممکنه قانون بودن قبول داشته باشه، شرکت رو قبول داشته باشه، میگه اوکی قبول، ولی به خودش اطمینان نداره، به خودش اعتقاد نداره، به خودش باور نداره که میتونه چه کارهای بزرگ انجام بده. غافل از این که نماینده خدا رو زمینه، غافل از این که قدرت‌های بسیار زیادی خدا بهش داده و میتونه کارهای بزرگی بکنه و میاد میگه که من نمیتونم این کار، من کسی ندارم، من نمیتونم این کار انجام بدم، من فن بدن ندارم و چیزه دیگه. همین ستا محور رو شما تسلط داشته باشید میتونه پیگیری بسیار خوبی رو داشته باشید. بریم سراغ سوالات. سوال اولی که از شما میپرسن و آبجکت اولی که به شما میزنن در تو اینه که من پول ندارم. خب تجارت عادی زیاد هست، مثل مغازه داری، مثل رستوران داری، مثل خیلی کارها که برای شروع بالغ بر 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان و حتی بیشتر پول لازم داره. از پول رهن مکان گرفته تا پول دکور، تا پول مواد اولیه، تبلیغات، پرسنل و چیزه دیگه. و اگه مثلا شما بخواید رستوران بزنید، تا 2 سال از هر رستوران داری میخوایی بپرسید، میتونید بپرسید تا 2 سال بعد از جیب بخوری تا اون رستوران پا بگیره و میتونید درآمد اون رستوران در حالت ایدئال در نظر بگیری. برجی 5 میلیون تومان، 10 میلیون، 20 میلیون، چقدر درآمد خواهد داشت اون رستوران بعد از 5 سال که پاش نشستی، بعد از 10 سال که پاش نشستی؟ چقدر درآمد داره. خب اون درآمد اون تازه در حالی داره که رسیدن تازه به رشد نمو رسیده، همه چی عالیه و از حالا تازه شما سر کار وایسی، به شدت یک سر تا داره کار باشی تا اون درآمد برای شما استمرار داشته باشه. و چیزه نکات دیگه که خوب باید توی این قدر باید چی نمیگم، ولی توی بازاریاب شبکه‌ای شما با 200,000 تومان پول میتونی شروع کنی. اونم 200 اجبار نیستا، 200 شما میدی محصول میگیری، یعنی باز هم پول شما هدر نرفت، نرفت برای جایی که 5 سال 10 سال دیگه برگرده، نه یه پول رو گذاشی جاش محصول گرفتی. علتش اینه که شما محصول رو لمس کنی، بتونی پرقدرت شبکه سازی و فروشت رو استارت کنی. خب بعد ببینیم با چه محصولی داری کار میکنیم. اگه این کار رو انجام ندی از تو میپرسن واقعا محصولش خوبه و شما مجبوری دروغ بگی و این دوید کارت پیش نمیره. بعد اونها هم افراد رو میخوام بیاره و اونها هم فروش انجام نمیدن. خب بهتره یک محصول شما بگیری و لمس کنی و استفاده کنی. کالا خریدین، مصرف کردین، این دیگه چیزی نیست که بخواد به شما ضرری وارد کرده باشه. سوال دوم میگه خیلی سرم شلوغه، وقت برای اینجور کارها ندارم. خب شما که وقت برای اینجور کارها نداری، وقت برای چی داری دقیقا؟ میشه گفت پرمشغله ترین افراد دنیا هفته 30 ساعت زمان خالی دارن. پس یعنی شما حتما میتونی این کار رو انجام بدی. مطمئن باش اگه میزمان نداری برنامه ریزی نداری، اینو مطمئن باش، من بهت قول میدم که حتما میتونی این کار رو انجام بدی. و علتی که دارم بهت میگم بازاریابی شبکه‌ای رو انجام بدی همینه که میگی زمان ندارم. خب چون زمان نداری باید برنامه‌ریزی کنی، باید یک شرایطی رو وجود بیاری تا بتونی هم درآمد داشته باشی هم به زندگیت برسی، تمام که نمیتونی کار کنی. و من برای همین عدد میخوام که برای شروع به عنوان مثال هفته 10 ساعت، هفته 15 ساعت یا 20 ساعت برای شروع زمان بذاری. یواش یواش خوشت اومد، دیدی، ایمان آوردی، باور آوردی، فهمیدی من چی میگم، میتونی زمان بیشتری بذاری. و اگر نخواستی میتونی از کار بیای بیرون، هیچ اجباری در کار نیست. سوال بعدی که شما میتونی بپرسن، آبجکت بعدی، میگه این کارو دووم نمیاره. خب این تجارت 70 ساله است، تجارتی که 70 سال قدمت داره و هر روز داره شکوفتر میشه توی آمریکا و اروپا، چرا دووم نیاره؟ این حرف غیر منطقی هست و 100% این کار دووم میاره. توی ایران ما این تجارت تا الان که سال 90 شروع سال 95 هست 5 سال سابقه داشت. از سال 90 تجارت توی ایران کلید خورده، قوانین، انجمن، نمیدونم وزارت صنعت معدن قدرتمند، پایی و قوی شروع به فعالیت کرده. خب حالا که این تجارت شروع شده توی ایران و داره این کار انجام میده، خب چرا انتفاع نیفته؟ وقتی به نفع دولته، وقتی به نفع مردمه، اون یه چیز خیلی بعیدی هست. خب میریم سراغ قسمت بعدی. اینم بهتون بگم که تنها راه خروج ایران از رکود اقتصادی بازاریابی شبکه‌ایه و این بازاریابی شبکه‌ای خیلی خیلی زیاد دولت رو کمک میکنه. برای همین دولت خیلی خیلی زیاد کمک میکنه که این تجارت رونق پیدا کنه. چه بهتر که سیبزمینی و گوجه پیاز هم بشه نتورکی و اونها هم به روش مستقیم خرید کنیم، سودش برای دولته و به راحتی میتونه مالیات‌ها رو هندل کنه و دولت رشد کنه، تغذیه بشه در واقع. مورد بعدی که از شما ممکنه بپرسن این که کار غیرقانونی، اگه جمع بشه کار دیگه نه محصولی داریم، نه به ما پورسانتی میدن، نه هیچی. خب اگه به شما محصول ندن، اگه به شما پورسانتی ندن، شما فعالیت میکنی؟ نمیکنی دیگه. خب اگه به شما ندن به من نمیدن، به هیچ کس هم نمیدن. خب اگه این افراد پورسان نگیرن کار نمیکنن، بعد چه بین محصولش دستش میمونه، منتظر زر میشه. خب چرا باید این کار انجام بده؟ وقتی داره سود میکنه چرا باید جلوی سودشو بگیره؟ میاد هر روز بهتر از روز قبل کار میکنه، میاد هر روز محصول جدیدتر میاره، میاد هر روز به کیفیتش کار میکنه، روی انتقال محصولات به مصرف کننده کار میکنه و اینطوری باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ رونق بگیره. ما رونق میگیریم، اون رونق میگیره، دولت رونق میگیره و مردم هم محصولاتو خیلی با کیفیت و خیلی مقروم به صرفه رو استفاده میکنن و لذتش رو میبرند. خب علاوه شرعی من خیلی مختصر بهتون توضیح بدم، این کار به خاطر اینکه شما دارید زحمت میکشید، شما اینجا شرکت داره پاداش یون لول ها رو پرداخت میکنه، چون شرکت داره سود پاداش میده، و به خاطر اینکه اینجا محصول واقعی وجود داره و افراد خودشون قلبا راضی هستن که این کار انجام بدن و محصول و کیفیت خدمات واقعی به دست مصرف کننده میرسه و بنا به هزار تا دلیل دیگه این کار رسما حلاله. اصلا مهمتره که ما اینجا صنف بازاریابی شبکه‌ای داریم. به نظر شما یک کاری که علاوه شرعی مشکل داشته باشه میتونه یک صنف داشته باشه؟ میتونه مورد تایید وزارت صنعت و معدن قرار بگیره؟ نه، بعید میدونه اتفاق بیفته. از یک بُعد دیگه بخوایم نگاه کنیم، کمک کردن کار بسیار شایسته و قشنگه. حالا شما حساب بکنید، اول اینکه ماهی به کسی بدی، ماهیگیری یاد بدی، این چقدر فوق‌العاده است. مثال بگویید شما یک شبکه 1000 نفره یا 10000 نفره ساختید. شما باعث شدید این تعداد افراد به صورت مستقیم و غیر مستقیم زندگی‌هاشون متحول بشه. هم از لحاظ نگرش و بینش، هم از لحاظ مایتیله. از هر دو بابت شما زندگی افراد رو متحول کردید. این کار بسیار بسیار ارزشمند و مقدس و حلاله و اساس کار ما آموزشه. وقتی شما داخل ذهن افراد، داخل زندگیشون روند آموزشی پدید میارید که یه شخصی روی ریل یادگیری قرار بگیره تا آخر عمر، اون شخص به شما مدیونه. شما زندگیشون رو متحول کرده و باید شدید اون به سمت یادگیری بره. حتی اگر تجارت بیاد بیرون، شما زندگی اون رو متحول کردید. حتی اگر تجارت باشه و پولی در نیاره به خاطر فعالیت نکردنش، ولی کلی چیزی یاد گرفته به واسطه مستقیم غیر مستقیم از شما. پس این کار خیلی ارزشمنده. خب میریم سراغ قسمت بعدی و همچنین که تو سطوح پایین‌تر وقتی شما دارید آموزش میدید و زحمت میکشید، سمینار میذارید، جلسه میذارید، تکثیر رو انجام میدید که اونها هم لیدر بشن و اونها هم بتونن درمزی انجام بدن، به این دلیل هم کار ما 100% بدون شک حلاله. بعضی مراجع هم حلالیتش رو کاملا تایید کردن، بعضی مراجع دیگه هم نظر ندادن در رابطه با حکم شرعیش. خب وقتی یه سری مراجع نظر مثبت دادن، کار لزوما بی مشکل هست، یعنی مطلقا بدون مشکل هست. خب میپرسن که مگه میشه شرکت یعنی پول بده؟ ضرر میکنه که، من پول از کجا میخواد بیاره؟ میتونه تکنیکا استفاده کنه، میگه داوری هم داشته باشیم بد نیست. خود چی فکر میکنی؟ به نظر شرکت چجوری این همه پول میاره؟ خیلی وقتا افراد جواب سوالات رو میدونن و میخوان که یه چیزی حالا گفته باشن. خیلی وقتا سوالشون که میپرسن سوال علکی است و سوال اصلیه پنهانه که از روش سوال تو سوال به راحتی میتونید اون رو بکشید بیرون. میتونید به طرف هم احساسی هم داشته باشید. خب چطور شرکت مسئول میکنه؟ به عنوان مثال شما اکانت این ماهتون شده 10 میلیون تومان و این درآمد از دید شما درآمد زیادی ممکنه باشه. علاوه من اصلا درآمد زیادی نیست، ولی ممکنه از دید یک شخصی درآمد زیادی باشه. خب برای 10 میلیون تومان شما تصور کنید چه مقدار محصول فروخته شده و همون سودهای کم، همون 3%، 1%، 5% رو در تعداد زیاد برای شما مبلغ 10 میلیون تومان اکانت ایجاد کرده، پورسانت ایجاد کرده. خب شما اگه تصور کنید شرکت عاشق تشبع شما نیست که به شما این پول ها رو بده یا بخواد به شما پول بده شما راغب به کار بشین. نه، شرکت داره چی کار میکنه؟ در ازای فروشی که شکل گرفته و شما باعث شده اون فروش شکل بگیره، چه مستقیم چه غیر مستقیم باعث شدی، در ازای این قضیه شرکت داره به شما پاداش میده، پاداش خودتونه و فروشی شکل گرفته که این اتفاق افتاده. خب کالاها خیلی گرونه، با چی مقایسه میکنیم؟ چطور فکر میکنی گرونه؟ کدوم محصول گرونه؟ در بیاید بین سوال طرف چیه. معمولا این سوال حرفی که از بقیه شنیدن و سوال خودشون نیست. اگه سوال خودشون هم باشه یک نگاه اجمالیه، ممکنه با اون محصول بی‌کیفیتی که داشته مصرف میکرده مقایسه کنه. حواستون باشه برندها رو نکوبونید، چون اینجوری انتخابهای افراد رو کوبوندید. و اگه گفتن کالا گرونه، میتونید سوال کنید کدوم کالا چرا گرونه. و از طرف دیگه هم بهتون بگم که توی بازاری به شبکه‌ای ما محصولات با کیفیت رو کار میکنیم، ما محصولات لوکس رو هم حتی توی بازار شبکه‌ای داریم. اینها جاش توی نتورکه. اصلا شرکت های بزرگ برای فروش محصولات لوکسشون بازاریابی شبکه‌ای رو استارت میکنن، برای فروش محصولات منحصر به فردشون میان شبکه فروش ایجاد میکنن. چرا؟ محصول معمولی که توی بازار وجود داره مشتریش هم هر ساله خریداری میشه با قیمت پایین یا متوسط یا هر چیزی. محصول خاص اگه به دست واسطه‌دار قیمتش خیلی میره بالا. محصول خاص به خاطر کیفیت بالا فیکش میاد و محصول خاصه که لازمه به صورت مستقیم ارائه بشه. پس محصولات بازاری به شبکه قیمت‌های بالاتر رو داره نسبت بقیه محصولات، اما به صرفه‌تره، برای سلامتی بسیار مفیدتره، بسیار با کیفیت تره. فقط مشتری یک بار محصولات با کیفیت مصرف کنه میشه مشتری ثابت. کافی اونو پیگیری کنید به همین راحتی. اگه یه ما کار نکردم و کسی رو نیاوردم چی میشه؟ هیچی نمیشه. شما میتونید 20 سال کار کنید و کسی رو نیاری، هیچ اتفاقی نمیفته. میتونید کسی رو بیاری، تنها اتفاق میفته اینکه خود منتفع میشی و زندگی خیلی‌ها رو متعول میکنی. این کار مال خودتونه. حتی کسی که شما رو به کار معرفی کرده نمیتونه شما رو از کار بیاره بیرون. کار کلن مال خودتونه. زمان کار، مکان کار و میزان درآمدی که میخواد داشته باشید و افرادی که دوست دارید با اونها کار کنید، تمام اینها رو شما خودتون کار میکنید. اگه محصولی هم خریدید شما خب ضرر نکنید، اتفاق نمیفته. پول دادید محصول خریدید. یه ماهی کسی رو وارد کار نکرد هیچ اتفاقی نمیفته، بدن یادتون میرسید. کلی چیز جدید هم در کنارش اتفاقا یاد گرفتید، کلی دوستان جدید گرفتید، کلی آموزش های جدید کسب کردید و همه اینا به نفع شماست. جو جامعه منفیه. خب جو جامعه منفیه، یه مقدارشون حق دارن و یه مقدارشون حق ندارن. راحت بهتون میگم جو جامعه منفیه این کاملا طبیعیه و شما باید اطلاع رسانی کنی، اطلاعات افراد رو بیشتر کنی تا بتونن تصمیم گیری خوبی داشته باشن. این طبیعیه، هر چیزی که جدید باشه و اول باهاش اول به تمسخر گرفته میشه، بعد باهاش مخالفت میشه و بعد مورد پذیرش قرار میگیره. این هم چیز جدیده، تمسخر، مخالفت و موافقت. این روند رو گاهن باید بگذرونه. خب جبه جامعه خب از من شما تشکیل شده دیگه. خیلی ساده بینتون بگم، از یک بود دیگه بخوام بهتون جواب بدم. اگه شخص رو شما میگید که آره میترسه وارد کار نمیشه یا همچین ذهنیت رو شما دارید، از خود شما میپرسم خود شما نظرتون رو تجارت چیه؟ مگه شما الان متوجه نشید تجارت ما تجارت فوق‌العاده‌ای هست؟ خب همین اطلاعات رو به افراد دیگه هم میدید، اونها هم متوجه میشن که تجارت ما تجارت بزرگی هست، فوق‌العاده است و هرمی نیست و ویژگی‌های خیلی خوبی رو داره. همون کاری که برای شما اتفاق افتاده همین کار رو شما برای بقیه انجام میدید. خب کار این شرکت شبیه همون هرمی هست، عضویتش مثل همون هست. این ممکنه سوالی از شما بپرسم، من شما میخوام که در یک خط هرمی رو توضیح بدید. خیلی ها نمیتونن توضیح بدن، خیلی ها تمام چیزهایی که از کار بازاریابی شبکه‌ای و هرمی در مجموع میدونن اینه که حسن آقا رفته تو شرکت هرمی که 10 سال پیش و اونجا شکست خورده. همین اینه که بقیه هم گفتن هرمی ها بده. همینه فقط. چیه تنها اطلاعاتش محصول به همینه. و حتی من خیلی وقتا با قدرت به طرف میگم که شما یک بار توی گوگل زدی بازاریابی شبکه‌ای که تحقیق کنی چیه، یا یک کتاب دربارش خوندی، یه مقاله دربارش خوندی، میگه نه. میگم خب چطور میتونی روی این قدر نظر کارشناسی بدی؟ اصلا اطلاعات کمی داری. منم مثل شما فکر میکردم ولی واقعا اینطور نیست. مثل اونی که من به شما میگم چطور میشه خلبانی کرد، خب شما میگه برو یاد بگیر بد بگیر. من میگم نه، محال اون که یکی بتونه خلبانی کنه. میگه خب مگه اینا معاونه ایونی؟ منم به شما میگم مگه همین نتورک نمیبینید؟ بس اینا همه وجود داره، اطلاعاتو آگاهی یادتون نره، خیلی نکته مهمی است. خب تفاوتی که اینجا وجود داره اینی که تو شرکت اهرامی از خارج میشد که شرکت اهرامی برای کشور سودی نداشت، برای بیگانه ها بود سودش، ارز کشور میرفت برای اونها سود داشت، محصولی وجود نداشت، به اقتصاد ضربه میزد، مردم به حال توهم و طمع ضرر میکردن، ولی تو شرکت بازار شبکی محصول وجود داره، قانون وجود داره، طرح درآمدزایی وجود داره که به خاطر طرح درآمدزایی مناسب باعث میشه بر اساس لیاقت و شایستگی پول سانس دریافت کنید. یعنی به راحتی یه زیرمجموعه میتونه از تمام بالاترش درآمد به مراتب بالاتر داشته باشه، چون طرح‌های درآمدزایی متفاوتی توی بازار شرکی وجود داره. پس این خیلی خیلی سیستم خوبی و اصلا مهمتر اینجا شما اشتغال زایی داری انجام میدی و افراد خیلی زیادی منتفع میشن، درآمدهای خیلی خوبی میتونم به دست بیارم، مخصوصا خانم‌های خونه دار. من نمیتونم کسی بیارم، من به در این کار نمیخورم. اصول کار ما آموزشه. یاد نداری، آموزش ببینی، یاد میگیری و میتونی این کار انجام بدی. به همین سادگی. تنوع کالا نداره، چیزی که میخوام نداره. خب همه شرکت ها روندش همینه، مخصوصا شرکت های بازاریابی شبکه‌ای، کالاها یکی یکی به سبد خرید اضافه میشن. یهو 20 تا 50 تا 100 تا کالا یهو روز اول نمیریزن روی سایت، یکی یکی اضافه میشه و از طرف دیگه محصولی که به سبد خرید میاد اینها مهندسی شده است. این محصولات باید کاربردی باشن، محصولات باید مصرفی باشن، منحصر به فرد باشن، هزار تا آیتم میطلبه، باید خاص باشن، در سبد خرید بیان و به این شکل محصول میمونه. به هر محصولی رو شرکت نتفلیکس کار نمیکنه، ولی بازم تنوعش بالاست و محصولات یواش یواش به سبد خرید اضافه خواهد شد. مورد بعدی، سوال بعدی که از شما ممکنه بپرسن اینه که من به اینجور کارا اعتقاد ندارم، اصلا مگه میشه اینجور پولا رو بدن؟ خب هر چیزی که شما از دور نگاه کنی، مثلا خلبانی که مثال زدم مثال بعیدیه، خب من نمیدونم خلبانی چی، من تا حالا تو کابین خلبان نرفتم، معلومه هیچ درکی نسبت به پرواز نمیتونم داشته باشم. تنها کاری که میتونم انجام بدم این که شبیه‌ساز پرواز رو کامپیوترم نصب کنم و استفاده کنم. شاید هیچ وقت من نتونم برم وارد اتاق خلبان بشم در حالت عادی. خب تنها راهش اینه که من اطلاعاتم رو به روش مختلف زیاد کنم. هر چیزی تو گوشت قرار بگیرید میبینید براتون خیلی خیلی منطقی میشه و خیلی هم یه معما چون حل شود آسان شود. وقتی ببینید میبینید نه چیز پیچیده هم نبوده و میتونید کار رو انجام بدید. خب بریم سراغ سوال بعدی. چه زمانی هست که این شرکت شما یک مدیگه جمع نشه؟ من از شما سوال بودم چرا باید جمع بشه؟ دلیل باید جمع شده نشه. شرکت داره سود میکنه، دولت داره سود میکنه، مردم داره سود میکنن و شرکتی که من هستم شرکتی که چشم‌انداز بسیار بلندی داره و در استارت کاریش کارهایی رو که قراره در 5 سال و 10 سال آینده انجام بدن از همین استارتش اومده اونا رو برنامه‌ریزی کرده و اقداماتی رو که باید انجام بده رو از همین استارت انجام داده. شاید چند صد کار مختلف در حال انجام شدن بوده موقعی که شرکت داشته استارت میکرده. این چشم‌انداز بلند مدت شرکت رو نشون میده. از طرف دیگه میخوام بهتون بگم که الان توی ایران ما از سال 90 بازاریابی شبکه‌ای استارت شده و توی این 5 سالی که الان سال 95 هست مشخصه که هر روز در حال رشد و تعالی بوده این تجارت، هر روز در حال گسترش بوده، روزنامه ها و تلویزیون هم برنامه های زیادی رو گذاشتن، خیلی به نفع دولته، خیلی به نفع شرکت هاست و وقتی شرکت منتفع میشه محصولات بهتر رو میده، بعد مشتری ها محصولات رو بیشتر میخوان، محصولات بهتر رو میخوان و همه تو این قضیه دارن سود میکنن. چرا بخواد این قضیه قطع بشه؟ از طرف دیگه خود دولت به پروفسور صحراییان که رئیس دایره مبارزه با پولشویی سازمان ملل هست گفتش که ما میخوایم شرکت اهرامی تو ایران جمع بشه یا یه روند رو برای مبارزه با شرکت اهرامی میخوایم. پروفسور صحراییان بازاریابی شبکه قانونی رو پیشنهاد داد که توسط خود دولت پیاده و نظارت بشه و این پیشنهاد بود از طرف خود دولت اومد، اجرا شد، پایگذاری شد و بسیار بسیار دولت از این قضیه خوشنود هست و داره به شدت حمایت میکنه. خب نه بهتون میگم تا زمانی که یه شرکت تخطی نکنه از قوانین میتونه به کارش ادامه بده. پس شرکت هایی دارن فعالیت میکنن، شرکت های خوبی هن به صورت اصولی یا به صورت کلی دارن میگم، حالا جزئش کار ندارم، به صورت کلی شرکت هایی که الان در حال حاضر لااقل خلافی ندارن و دارن کارشون رو ادامه میدن. پس شما میتونه خیالتون راحت بشه از این قضیه. مورد بعدی اشباع هست. اشباع خیلی مهمه، یعنی مثلا شما توی لیوان نبات می‌ریزی، آب جوش حلش می‌کنی، نبات دوم که می‌ریزی دیگه نبات حل نمیشه، دیگه اون آب پر شده از اون نبات اولی که شما ریختی و در اون آب اشباع شده، به قولی از نبات اشباع شده. بعضی‌ها فکر می‌کنن که توی بازار بی شبکه‌ای هم این اتفاق می‌افته، در صورتی دیگه اصلاً اتفاق نمی‌افته. بهتون ثابت می‌کنم اگه قرار بود اشباع به وجود بیاد در آمریکا و اروپا تا الان اشباع 100% بعد 60-70 سال به وجود اومده بود، در حالی که ما مشاهده داریم میکنیم روند رشد توی آمریکا و اروپا خیلی گسترده است و دوران شکوفایی نسبرول داره اتفاق میفته و خیلی خیلی افراد بسیار زیادی هستن که توی سطح جهان دارن توی نتورک فعالیت میکنن و این تجارت به عنوانه تجارت اصلیشون انتخاب کردن. و از طرف دیگه روند رشد جمعیت تقریبا طبق آخرین آماری که من دارم 4.1 هست و روند ورودی به بازاریابی شبکی، ورود افراد به بازار شبکی در سطح جهانی 1.2 هست، این تقریبا 3.5 روند رشد جمعیت 3.5 روند ورود به بازاریابی شبکی. پس اشباع به هیچ وجه وجود نداره و خیالتون کاملا از این موضوع راحت بشه. من نمیتونم مثل شما قشنگ حرف بزنم، نمیتونم اینجور کار رو به این قشنگی توضیح بدم، منم مثل شما اصلا بلد نبودم، اولی دارم برام انجام داد و بعد به مرور باعث شد که خودم یاد بگیرم و بعد خودم انجام بدم. چند بار خراب کردم، مهم نبود، یاد گرفتم از اون جلو و بعد یاد دادم به بقیه و الان افراد خیلی زیادی توی تیم من هستن که دارن این کار رو انجام میدن و هیچ کدومشون بلد نبودن. منم بلد نبودم. من از کجا گرفتم؟ من لیدرم بلد نبود. لیدرم به من یاد داد، منم به بقیه دادم و اینجوری باعث شد که هممون این قضیه رو کاملا یاد بگیریم. آخر کار چی میشه؟ میشه الان آمریکا، الان اروپا، آخر کار تو ایران میشه الان اونجا. رشد، شکوفایی به نفع دولت، مردم و همه. تورم کاهش پیدا میکنه، از رکود خارج میشیم و خیلی خیلی اتفاقات قشنگ و زیبای دیگه. چه دلیلی داره که دولت بخواد قانونی کنه؟ خب اینو من توی سالهای مختلف بهتون گفتم، اینکه دولت سود میبره به همین سادگی. چرا شرکت قبلی رو انجام نداد، نارا قانون نکرد؟ خب اونا شرکت ها پایش در خارج کشور بود و مالیات پرداخت نمی کردن، یک پرداخت می کردن که خیلی کم پرداخت می کردن و از طرف دیگه منفعت این شرکت ها طوری بود که هوا می فروختن، محصول مصرفی در کار نبود، سکه می فروختن یا چیز دیگه می فروختن و این اصول کار در بازار شبکه این نیست، شرکت باید اصول رو حتما داشته باشه. خب این کار سابقه خیلی بدی داره، درست، ولی این قضیه سابقه بعد تو تمام کشورها بود. اگه الان مالزی، اگه الان ترکیه و خیلی کشورها توشون نتورک به شکوفایی رسیده، تمام این کشورها داخلشون افرادی بودن توی بازاریابی شبکه‌ای که تاختن و هزار تا کار مختلف کردن و بعد دیدن که بعد خود دولت قانونش آورده و بعد قانونش شده. این مال همه کشور هاست و فقط مال ایران ما نیست، حق دارن ولی با اطلاعات درست میشه. من نه تحصیلات دارم، نه روابط عالی دارم، نه رانت دارم، نه انبار دارم، نه پول دارم، این چی؟ اصلا مهم نیست. این کار نیاز به رویا و هدف داره. اگه شما رویا و هدف داشته باشید دیگه چیزی دیگه نیاز ندارید. حتی صحبت کردن که دیگه مهمترین قسمت کار ماست و ما با صحبت کردن همین کار رو انجام داریم میدیم توی بازاری بیشبکه‌ای. خوبه بدونید که نفر اول جهان دکستر یاگر در شرکت اموی، این آدم لوکند زبون داره. خب پس نشون دهنده اینه که شما برای این کار انجام بدید هیچ چیزی کم ندارید. افراد رأس هرم سود میبرن؟ نه، به این شکل نیست. هولتون باز کسی که چندین دوره نفر اول جهان بود توی بازاریابی شبکه‌ای، و هولتون باز شخصی که در واقع سطح 28 شرکت خودش هست، پس هیچ ربطی به این داستان نداره. اینجا به خاطر طرح‌های درآمدزایی متفاوت باعث میشه که بر اساس شایستگی و لیاقت پورسن دریافت بشه و شما پورسن دریافت کنی، و این مزیت کار ماست. اینطور نیست که افراد بالای هرم سود بیشتری داشته باشن. هر کسی که بهتر و با کیفیت‌تر فعالیت کنه میتونه درآمد به مراتب بالاتر نسبت به بالاسری‌هاش داشته باشه و همه افراد دیگه. حتی کسی که مدت زمان کوتاهی رو وارد کار میشه میتونه از کسی که 2 سال وارد کار شده داره کار میکنه درآمدی به مراتب بالاتر به دست بیاره. خب میرم سراغ تفاوت این شرکت با شرکت بازاریابی شبکی. فرق این شرکت با شرکت هرمی چیه؟ فرق اولش این که حق و عضویت اینجا اختیاری هست، تو شرکت هرمی اجباری بود. فرق دیگه این که خرید کالا اینجا اختیاریه و شما هر چقدر که بخوای میتونی خرید کنی. پیشنهادم اینه که برای شروع تجارتتون چند تا محصول نیاز خودتون خرید بکنید، هر چی نیاز داشتید. مبلغ اجباری در کار نیست، هم خرید اول اجباری نیست، ولی خب به نفعتونه که داشته باشید، چون محصول رو لمس میکنید و خیلی سریعتر میتونید پیش برید. نسبت ارزش خارجی به داخلی توی شرکت‌های بازار شبکه‌ای نزدیک به 1 هست و توی شرکت‌های هرمی خیلی کمتر از 1 هست. معرفی کالا به دیگران توی بازار شبکه‌ای اختیاری هست و توی شرکت‌های هرمی اجباریه. این شما توی شرکت بازار شبکه‌ای میتونی فروش انجام ندید، میتونی فقط برای مصرف شخصی خود استفاده کنی، ولی توی شرکت‌های هرمی خوب باید این کار انجام بدی. مؤلفه بعدی برگشت محصوله. توی شرکت بازاریابی شبکه‌ای محصول قابل برگشت هست، ولی توی هرمی قابل برگشت نیست. مبنای فروش توی بازاریابی شبکه‌ای کالای اقتصادی هست. این شما یه محصول رو داری کار میکنی، ولی توی شرکت هرمی مبنای فروش جذب افراد جدید هست و روی هوا دارن فعالیت میکنن. شرکت هرمی میکردن. ابزار فروشی بازار به شبکه‌ای تأمین نیاز هست، در صورتی که توی شرکت هرمی روش جذب افراد یا روش رشد کردن اقوا و وسوسه هست. اینکه طرف رو توی هول بلا بندازن، طرف رو توی طمع بندازن و اینطوری افراد رو جذب کنن، در صورتی که توی نتورک نیاز افراد خیلی مهم است و اون نیاز با محصولات متنوع تأمین میشه. مورد بعدی مشروعیت قانونی هست. بازار شبکه‌ای و علاوه قانونی بسیار محکم و قدرتمنده و خوب اینه بدونید که شما برای اینکه شرکت کار رو انتخاب کنید توی بازار شبکه‌ای، اون شرکت باید عضو انجمن فروش مستقیم کشور خودش باشه و این در ایران ما انجمن داریم و شرکت ما عضو انجمن هست. این فوق‌العاده است و چشم‌اندازه جهانی داره برای جهانی شدن، ولی توی بازار شبکه‌ای این اتفاق نیست. اکثر مطلق کشورها در اکثر کشورها غیرقانونی هست، علاوه قانونی. بعضی کشورهای محدودی شاید باشن که دسیسه‌های هرمی توشون بتونن با قدرت فعالیت بکنن و دولت چی بهشون نگه، شاید به اون کشورها مالیات‌های خوبی رو پرداخت میکنن. اما در اکثر کشورها، مخصوصا کشورهای پیشرفته، مطلقا غیرقانونیه. مشروعیت مذهبی کاملا مشروع هست در بازار شبکه‌ای و در شرکت هرمی خب مسلمه که غیر مشروعه، به خاطر اینکه کالا و خدمات واقعی فروخته نمیشه. اشتغال زایی توی بازار شبکه‌ای وجود داره، در صورتی که توی شرکت هرمی اشتغال زایی کاذب و دروغین هست و در واقع کاری انجام نمیشه، فقط یه پولی جابجا میشه. همین افق کسب و کار توی بازاریابی شبکه‌ای خیلی بلند مدت هست و توی شرکت‌های هرمی کوتاه مدت و هیجانی هست. ما مشاهده نکردیم به صورت کلان که شرکت های هرمی سودهای چند در واقع تایم سودیشون خیلی خیلی سالهای متوالی طول بکشه و هر شرکت هرمی که فعالیت کرده بعد چندین سال زمین خورده، یا توی اون کشور قوانین بازاریابی شبکه‌ای اومده و یا اینکه اون شرکت اصلا خودش نتونسته دووم بیاره یا به هر دلیلی نتونسته بلند مدت باشه. اما بازاریابی شبکه‌ای افق دراز مدتی داره و موقعی که شما 2 تا 4 سال فعالیت مستمر و با کیفیت داشته باشید توی بازاریابی شبکه‌ای میتونید یک عمر توی آزادی مالی، آزادی زمانی، مکانی و رویاهاتون زندگی کنید. با آرزوی موفقیت برای شما عزیزی که این فیلم رو مشاهده کردید.